صدایی دیگر،
صدای زنان.
رسانه‌ها در ایران پر شده از اعتراض مسئولان جمهوری اسلامی به قوانین فرانسه، مخصوصاً قانونی که میگوید دانش آموزان نباید از نمادهای مذهبی در مدارس دولتی استفاده کنند. و در جدیدترین تبصره، عبایه، پوششی که برخی از زنان مسلمان بر تن می‌کنند، به عنوان نماد مذهبی شناخته شده است. همزمان فشار بر زنان ایرانی برای تن دادن به حجاب اجباری روز به روز بیشتر می‌شود. آن سوی جهان نیز سازمان ملل از احقاق حقوق زنان ابراز ناامیدی کرده و گفته است که جهان در حال ناکام کردن زنان و دختران است. نکته‌ای که شهلا شفیق با آن مخالف است و همچنان از امید می‌گوید. برنامه این هفته صدای دیگر را از پاریس آغاز می‌کنیم، جایی که به گفته مخالفان اجرای قانون لایسیته در مدارس، دولت فرانسه در تلاش است تا بر بدن زنان تسلط پیدا کند. شهلا شفیق، جامعه شناس از پاریس.
در فرانسه ممنوعیت حجاب مثلا که به عنوان یک علامت مذهبی، حالا توضیح میدم، فقط حجاب نیست، هر گونه علام مذهبی در مدرسه لایک دولتی ممنوع میشه. وقتی اینو از سال 1905 ممنوع بوده، به دلیل حق زنان بر بدنشون نبوده، به دلیل این بوده که این در مدرسه لایک باید اصل تمرکز بشه برای اینکه دانش آموز بتونه، یک شهروند محسوب میشه، عقاید مذهبی سیاسیش اینا جای محلی از اعراب نداره در اون مدرسه لایک. در اینجا ممنوعیت این حجاب که در این مدارس از جانب اسلامیستا وارد شده، به معنی این هستش که زن و مرد در این مدرسه با هم یکسان دیده میشن و اتفاقا حق زنان بر بدنشون این هستش که این علائم مذهبی در این حیطه دخالت نکنه. یعنی وارده، مثلا شما فرض کنید که اگر که کاتولیک افراطی باشه که بیاد بگه سفت جنین رو نمیشه و بیرو یه پلاکارد دستش بگیره یا یه چیزی، همینه، فرقی نمیکنه. در نتیجه ما میتونیم بگیم که جهان داره به این سمت جلو میره که گروه های افراطی، یعنی کسانی که از مذهب ایدئولوژی درست میکنن و در جلوی این سن اسلامیستا، چون فراموش نکنیم که در خود فرانسه هم پشت این اسلامیستا گروه های دیگه مذهبی ایدئولوژیک و رادیکال هم سعی میکنن در واقع حمایت کنن از این خواستای اینا و بگن که نه، هیچ لایسیته باید بره.
سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده که تحقق هدف برابری جنسیتی در شرایط فعلی امکان ناپذیر است. تایید کرده که جهان در حال ناکام کردن زنان و دختران است. گزارش منتشر شده سازمان ملل تصویری تلخ از شکاف جنسیتی و نبود تعهد کافی در سطح جهان در قبال دستیابی به برابری زنان و دختران ترسیم می کند. از حسین غازیان، جامعه شناس در آمریکا، پرسیدم که گزارش های متعددی از پیشرفت برابری جنسیتی در کشورهای توسعه یافته منتشر شده، اما چگونه کشورهای توسعه نیافته تونستن این پیشرفت ها رو تحت شعاع قرار بدن و تصویری ناامید کننده از وضعیت زنان در جهان ارائه بدن؟
اتفاقا در خود این گزارش به این دلایل اشاره شده. وقتی از تعصبات ریشه دار حرف میزنن و از گروه ها و عواملی که قدرت رو در زمینه همین تعصبات ریشه دار در دست دارن، در واقع دارن به دو تا مبنا اشاره میکنن که مبنایی است که دموکراسی ها بر ضد این دو تا مبنا شکل گرفته، یعنی کنار گذاشتن تعصبات ریشه دار از یک طرف و توزیع قدرت بین گروه ها به گونه‌ای که بین گروه ها چکن بالانس برقرار باشه، یک نوع توازنی که بتونه همدیگر رو کنترل کنن. تعصبات ریشه دار یکی از اون چیزهاییست که اتفاقا مجال دموکراسی رو در کشورهایی که مورد اشاره این گزارش هست تنگ کرده و به همین دلیل این دوتا رو میشه گفتش که دلایل بنیادی هستن که باعث شدن کشورهای توسعه نیافته در واقع سد راه پیشرفت این برنامه بشن. همونطور که اگر بخوایم در یک کلمه خلاصش کنیم و در خود گزارش هم ملحوظه، در واقع توسعه نیافتگی دموکراتیک این کشورهای توسعه نیافته است که عاملی است در جهت بقای سیستم های نابرابری جنسیتی. به دلیل اینکه اون تعصبات ریشه دار تعصباتی است که در برتری مردان در نظام‌های پدرسالاری ریشه داره و اونها با مقاومت روبرو میشه و دموکراسی است که این ریشه ها رو ضعیف میکنه و به علاوه حق میده به افراد که بر ناحقی خودشون بتونن استوار بمونن. اضافه بر این که همونطور که اشاره کردم توزیع قدرت که یکی از مکانیزم‌های دموکراسی است باعث میشه که اون گروهایی که قدرت در دست دارن و به اون تعصبات ریشه دار پایبند هستن نتونن جلوی این تغییرات سیاسی رو بگیرن.
سازمان ملل تحقق اهداف 17-گانه‌ای رو که در برنامه موسوم به 2030 برای پیشبرد جایگاه زنان در جهان تعیین کرده بود غیر ممکن دونسته. این گزارش ابراز نگرانی کرده که همه این اهداف در خطرند. حسین قاضیان در پاسخ به این پرسش که چگونه هنوز 7 سال مانده تا پایان مهلت اجرایی سند 2030 سازمان ملل اینگونه شکست آن را اعلام می‌کند می‌گوید:
راستش رو بخواید از آغازی که این برنامه پیشنهاد شده بود احتمال پیروزیش رو نباید زیاد قلمداد می‌کردیم، چون گویی بر اساس شیوه کار سازمان ملل این درک نسبتاً فنی از اینجور پروژه‌ها به وجود اومده که گویی میشه مطابق پروژه‌های فنی بر این نوع ناهمواری‌های اجتماعی هم غلبه کرد، ولی حتی می‌بینیم در حوزه‌های فنی هم چنین پیشرفتی حاصل نشده. مثلا فرض کن معاهده پاریس که قرار بود ما رو به دمای مشخصی از افزایش گرما برسونه به خاطر کنترل گازهای گلخانه‌ای، با اینکه یه فرآیند فنی داره که اغلب کسانی که مسبب تولید این گازهای گلخانه‌ای هستن در نهایت سود اقتصادی هم خواهند برد، اما در عمل پیشبینی ها این است که چنین اهدافی محقق نخواهد شد. در زمینه مسائل اجتماعی این موضوع قوی تره، برای اینکه ما با جنبه های ریشه داری از سنت های اجتماعی با مسئله قدرت گروه هایی که منافعشون در حفظ وضع موجوده روبرو هستیم و غلبه بر این موانع به سادگی غلبه بر موانع فنی پروژه های فنی که مثل پروژه کاهش گازهای گلخانه ای هست نیست، و به این ترتیب در واقع یک نوع خوشبینی پشت این برنامه وجود داره. ولی اینکه الان به این نتیجه رسیدن دلیلش خیلی روشنه. معمولا در این پروژه ها یه زمان بندی های مشخصی داره برای طول دوره، که مثلا در طول این دوره فرض کنید مثلا چند ساله در هر سال قراره چقدر پیشرفت بشه، اینا ارزیابی کمی ازش وجود داره، و وقتی روند تا اکنون نشان دهنده این است که اگر با همین آهنگ و با همین روند ما بقیه سالهای پایانی برنامه را هم بخوایم پیش بریم، طبیعتاً به اون اندازه که باید محقق نمیشه هدفا، و به این ترتیب قابل فهمه که در مدیریت پروژه چطور میتونن از پیش حدس بزنن که تحقق همه هدفهای پروژه به اون اندازه که مورد نظر هست امکان پذیر نیست.
اما شهلا شفیق اعتراضات به جان باختن مهسا در بازداشت گشت ارشاد را از نمونه های تغییر جدی وضعیت زنان در جهان میداند و معتقد است هنوز امیدهای کوچکی وجود دارد.
ثابت شده به لحاظ تحقیقات که هر چه جامعه دموکراتیک تر میشه و حقوق شهروندی بیشتر میشه دیگه نمیشه به زنها ظلم و ستم کرد، میدونی زنها، و اینم ثابت شده که وقتی که زنها به حقوقشون رسیدن بعد از اون حقوق اقلیت ها هم رشد و گسترش پیدا کرده، و اینا همه ادامه حقگیری زنانی که خودشون نه یک اقلیت بلکه یک سهم مهمی از جامعه داره، یه وقت حداقل نصف، میدونی. در نتیجه این ماجرا رابطه قدرت استبدادی ها که من با قدرت زنان رابطه معکوس داره. هر جایی که این جهان هنوز از چنگ استبداد حاکمان مرد سالار رها نشده و اونها هستن که بیشترین فشارها رو میارن. مثلا شما تو کنفرانس های بین المللی از کنفرانس پکن تا حالا نگاه میکنین میبینید تمام حکومت های استبدادی به اضافه مذاهب ایدئولوژیک شده، یعنی کسایی که جریان های افراطی مذهبی، همشون دست به دست هم سر حقوق زنان مقاومت میکنن، هر بندی که میخواد تصویب بشه مقاومت میکنن تا وقتی این چالش وجود داره این چالش رو باید ادامه داد. ولی من میخوام یه چیز دیگر بگم، میخوام بگم که نقطه های امیدم زیادن، که اون نقطه های روشن مقاومت و مبارزه ای هستش که در سراسر جهان هست و به هر حال زنها در یک دستیابی هستن به حقوقشون، در یک مسیر این دستیابی هستن، ولی این بسیار ساده اندیشانه است که فکر کنیم که در جهانی که همچنان که گفتم این نیروها دست بالا رو دارن، یعنی منظورم زیادن، ما فکر کنیم که مثلا خود به خود و به طور اتوماتیک این قضیه حاصل میشه. یه چالش دائمیه.
با سپاس از شهلا شفیق و حسین قاضیان به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.